ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. اوباما از پوتین خواست از نفوذش استفاده کند و جلوی جدایی طلبان اوکراین را بگیرد. فرمانده سپاه میگوید دولت از پیشنهادهای اقتصادی سپاه استقبال نمی کند. ایران درخواست بررسی مسئله ویزای ابو طالبی را به سازمان ملل متحد ارجاع کرده است. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک مکالمه تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به او گفت که کشورش باید از نفوذش در اوکراین استفاده کند و جلوی جدایی طلبان را بگیرد. همزمان کرملین اعلام کرد که آقای پوتین در این مکالمه از آقای اوباما خواسته تا از نفوذ خود بر کیف استفاده کند و جلوی خونریزی را در اوکراین بگیرد. اما بر اساس بیانیه کاخ سفید، آقای اوباما در این مکالمه که از سوی خبرگزاری رویترز پرتنش توصیف شده، به آقای پوتین گفت در صورت ادامه یافتن اقدامات روسیه در اوکراین، انزوای سیاسی اقتصادی مسکو افزایش خواهد یافت. در دو روز اخیر شبه نظامیان هوادار روسیه کنترل ساختمان‌های دولتی در تعدادی از شهرهای شرق اوکراین را به دست گرفتند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه از اینکه دولت حسن روحانی به گفته او تاکنون از پیشنهادات و اقدامات بسیج برای اقتصاد مقاومتی استقبال نکرده انتقاد و ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی جعفری ابراز امیدواری کرد که دولت از آنچه او توان موفق بسیج و سپاه در این عرصه ها خواند استفاده کند. فرمانده سپاه توضیح بیشتری در مورد جزئیات این پیشنهادات و اقدامات نداد. فعالیت های اقتصادی سپاه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد انتقادات بسیاری را از سوی برخی اقتصاددانان و همچنین مخالفان سیاسی آقای احمدی نژاد و سپاه به همراه داشت. به گفته یک مقام مسئول در سازمان ملل متحد، ایران از کمیته روابط با کشور میزبان در این سازمان خواسته است تا جلسه ویژه برای بررسی مسئله عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی تشکیل دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیکلاس ایمیلیو رئیس این کمیته گفت که تنها درخواست ایران تشکیل جلسه بوده و هیچ درخواستی برای اقدام مشخصی علیه آمریکا تا کنون به سازمان ملل ارائه نشده است. حمید ابوطالبی که از سوی تهران به عنوان سفیر جدید ایران در سازمان ملل انتخاب شده، با اتهام دست داشتن در گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در سال 58 روبروست. آمریکا اعلام کرده که برای آقای ابوطالبی ویزا صادر نخواهد کرد و ایران هم میگوید که تصمیم خود را تغییر نخواهد داد. به نوشته رویترز، دیپلمات‌ها در سازمان ملل هیچ موردی را به یاد ندارند که آمریکا از صدور ویزا برای سفیر کشوری در سازمان ملل خودداری کرده باشد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در گفتگوهای تلفنی جداگانه با محمود عباس و بنیامین نتانیاهو این دو نفر را تشویق کرد تا مذاکرات صلح را زنده نگاه دارند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از سخنگویان دبیرکل سازمان ملل گزارش داده که این مکالمات با هدف جلوگیری از فروپاشی مذاکرات صلح انجام شدند. استفان دوژاریک سخنگوی بان کی‌مون گفت که وی از دو طرف خواسته تا بر اساس پیشنهاد آمریکا به سوی راه حل دو کشور مستقل حرکت کنند. مذاکره کنندگان اسرائیلی و فلسطینی روز چهارشنبه با مارتین ایندیک فرستاده آمریکا در مذاکرات صلح خاورمیانه ملاقات خواهند کرد. عزیزان، به پایان چند دقیقه خبر میرسیم. نوبت برنامه نمای دور نمای نزدیک بازپخش این برنامه رو میشنوید و کاریستت مهرداد قاسم فر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم فر هستم و امیدوارم که در این برنامه که هر هفته به مرور حوزه کتاب ایران اختصاص داره با من همراه بمانید. پای مریز 1356 در رویدادی بی‌سابقه در ایران، 60 نویسنده و شاعر عضو کانون نویسندگان در باغ انستیتو گوته در تهران گرد آمدند تا 10 شب به یاد ماندنی رو رقم بزنند. هر شب هزاران نفر در این مراسم شرکت کردند و شنونده شعرها و داستانها و سخنرانی‌های روشنفکرانی شدند که تندترین مخالفت‌ها را با نظام سیاسی وقت نشون دادند. حالا کتابی با عنوان بازخوانی 10 شب به اهتمام ماندانا زندیان، نویسنده و شاعر ساکن لس آنجلس منتشر شده که با برخی از حاضران اون شبها گفتگوهای مفصل کرده. ماندانا زندیان نخستین مهمان این برنامه در سال 1393 خورشیدی است. خیلی خوش آمدین خانم زندیان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من قبل از هر چیز میخوام شما بفرمایید که اساساً این ماجرایی که در اون 10 شب سال 1356 پاییز 56 پیش آمد اهمیتش چی بود که این انگیزه رو به شما داد که بازگردید به اون شبها؟
بله خواهش میکنم. در واقع میتونم بگم من بیشتر در جستجوی پاسخهایی برای پرسشایی بودم که خودم با خوندن کتاب 10 شب که آقای ناصر مؤذن سال 58 یعنی حدود 2 سال بعد از اینکه اون 10 شب شعرخوانی انستیتو گوته اتفاق افتاده بود گرد آوردن رو منتشر کردن در تهران، در ذهن من پرسشای پیش آمده بود که من دنبال پاسخ اون پرسش ها بودم و واقعا این طرح به این شکل نبود از ابتدا که بخواد یک کتاب بشه. من فکر کردم با چند تن از کسانی که من میشناختم و در اون 10 شب سخنرانی کرده بودن مصاحبه هایی بکنم برای اینکه یک پاسخای پیدا کنم، ولی این طرح گسترده تر و گسترده تر شد تا اینکه تبدیل شد به کتاب بازخوانی 10 شب.
اصلا چرا پرسشی برای شما پیش اومد؟ یعنی منظورم این است که این 10 شب چه اهمیتی داشت؟ اهمیت 10 شب چی بود واقعا؟
ببینید افرادی که در 10 شب شعر گوته سخنرانی کردن یا شعرخوانی داشتن همه در واقع به نوعی میتونیم بگیم مخالف سیستم حاکم بر اون دوران بودن و مطالبی هم که در 10 شب ارائه شده سر تا سر مخالف با ذهنیتی که حاکم بوده از سوی سیستم بر جامعه در اون زمان. همچنان که 10 شب شعرخوانی ها پیش میره، سخنرانی ها پیش میره، میبینیم که از شب سوم خیلی مستقیم شروع میشه اعتراض به سیستم. شمس آل احمد در شب سوم سیستم رو فاشیست اعلام میکنه، در شب پنجم آقای باقر مؤمنی رسماً به سیستم این نسبت رو میده که با سوء استفاده از باورها و اعتقادات مذهبی مردم هر آنچه رو که میخواد پیش میبره و بعد هم که آقای سعید سلطانپور که تازه هم از زندان آزاد شده بودند اشعاری که میخونن کاملا با یک محتوای انقلابی و چریکی اصلا این 10 شب رو تبدیل میکنه به تجمعی سیاسی. بسیاری از تحلیلگران معتقدن که 10 شب شعر انستیتو گوته که در مهر 1356 اتفاق افتاده نخستین جرقه هایی بوده که بعداً منجر به انقلاب اسلامی در بهمن سال 57 میشه.
پرسش های محوری شما توی این کتاب دقیقاً چیه؟ یعنی به عبارتی دقیقاً به چه پرسش هایی میخواستید پاسخ بدید با این کتاب؟
من شروع کردم به مطالعه خود مطالب 10 شب، چیزهایی که توجه منو جلب کرد چیرگی ذهنیت چپ و ذهنیت اسلامی شاید تقریبا به یک اندازه بر فضای 10 شب بود. یعنی تمام سخنرانها اصلا طوری صحبت میکنن که مثلا آقای جعفر کوشابادی در شعرش حتی از امام زمان میخواد که با اسب سفید بیاد و کشور رو نجات بده. این برای من خیلی جالب بود که آیا این ذهنیتی که بر 60 نویسنده و شاعری که در اون 10 شب سخنرانی کرده بودند یا شاید درست‌تر باشه بگم بر آنچه که اونجا ارائه دادن چیره بود، آیا میتونست نمادی باشه از ذهنیتی که بر جامعه اون زمان حاکم بود یا دست کم بر جامعه روشنفکری اون زمان حاکم بود؟ دیگر اینکه سخنرانی‌ها به اندازه‌های بسیار زیاد ضد غرب بود، یعنی غرب رو مانند اکنون که در داخل ایران از سوی حکومت امپریالیسم اطلاق میشه اینطور اطلاق میکردن و برای من خیلی جالب بود که 10 شب که خودش داره ذهنیت خودش رو اعلام میکنه که داره برای آزادی بیان تلاش میکنه چطور ممکنه اینقدر ضد غرب باشه که اصلا آزادی بیان یکی از دستاوردهای تمدن غربه به هر جوری که ما نگاه کنیم. نقش کمرنگ خانوم‌ها در 10 شب برای من خیلی عجیب بود. از بین 60 شاعر و نویسنده که صحبت کردن تنها 3 خانوم صحبت کرده بودن یا شعرخوانی داشتن و فکر می‌کنم در واقع از همه مهمتر اون چیزی که مد نظر من بود این بود که من این امکان رو داشتم که افرادی رو که اونجا سخنرانی کرده بودن یا شعرخوانی داشتن الان دوباره پیدا کنم و از هر فرد بخوام که بعد از 35 سال یا حدود 36 سال خودش رو بازخوانی کنه. یعنی من پرسش‌های هر فرد رو از متن سخنرانی خودش در اون دوره بیرون کشیده بودم و از سوی دیگه از اون فرد بخوام که از بیرون از فضا تمام ده شب رو بازخوانی کنه. یعنی یک جور بازنگری از درون و بیرون به یک اتفاقی بود که 36 سال پیش افتاده بود.
به چه پاسخ‌هایی رسیدید؟ یعنی آیا رسیدن به پاسخ‌های روشن توی این کتاب برای خواننده این کتاب قابل پیش بینی هست؟ یعنی این انتظار رو میتونید بدید بهش که به این پاسخ‌ها برسه؟
من فکر می‌کنم میتونه برسه، به این دلیل که طیف پاسخ دهندگان خوشبختانه بسیار زیاده.
شما اگر بخواید خیلی فشرده و خلاصه بگید که پاسخ‌هایی که شما گرفتید چه بودند؟
پاسخ‌هایی که درباره سوالی که مطرح کردم این بود که بله، ذهنیت چپ و ذهنیت اسلامی بر فضای روشنفکری بسیار چیره بود. یک دلیل بزرگش هم همون سانسور بود و در نتیجه ناآگاهی جامعه باعث می‌شد که فکر کنن آنچه که داره سانسور میشه بسیار ارزشمنده. درباره خانم‌ها بسیارانی معتقد بودن، از جمله خانم مهشید امیرشاهی، که حضور کمرنگ خانم‌ها در دهشب یک بازتابی از حضور کمرنگ خانم‌ها در خود کانون نویسندگان بود. البته بعضی‌ها هم معتقد بودن که خانم‌ها زیاد اون موقع فعال نبودن خودشون. درباره مخالفتی که با غرب وجود داشت فکر می‌کنم باز برمیگرده به پاسخ اول، یعنی فضای جامعه متأسفانه طوری بود که سانسور یک سری ارزش‌هایی رو که برخلاف ارزش‌های مورد نظر سیستم حاکم بود به جامعه تحمیل می‌کرد. یعنی جامعه می‌پذیرفت هر آنچه که سیستم حاکم و رژیم باهاش موافقه بده، و این یکی از مشکلات بزرگی که سانسور در یک جامعه ایجاد می‌کنه، همچنان که می‌بینیم در حال حاضر هم در ایران کنونی همچنین چیزی وجود داره. و درباره بازخوانی که هر شب هر فرد از خودش و از کل فضا داشت، من فکر می‌کنم پاسخ‌ها واقعاً صادق بود. بسیار از پاسخ دهندگان به پرسش‌های من در این کتاب معتقدند اگر همین 10 شب فقط پوشش کامل داده شده بود و مطالبی که ارائه شده در این 10 شب مردم همون موقع می‌خوندن، خیلی از کسانی که معتقدن روشنفکران رو دنبال کردن در اون دوران به دلیل اینکه اونها روشنفکران بودند، فقط اگر همین‌ها رو می‌خوندن شاید دنبال نمی‌کردن.
خب یک سوال محوری هم هست که به نظر میاد بین سوالات شما جایی نداشته و این برای من جای سوال هست، مثلا اینکه شعرخوانی و سخنرانی 60 نویسنده که واقعا بی سابقه بود خودش پی نفسه و نه در گذشته نه پیش از اون به این شکل و کیفیت اتفاق افتاد و نه بعد از اون هرگز در ایران اتفاق افتاد، خود این اتفاق منحصر به فرد و اینکه چطور شکل گرفت یا اصلا چه نیاز اجتماعی بود که در اون شرایط یک بار اجازه این اتفاق بیفته و جامعه اینطور استقبال کرد تا شبی گاهی شمرده میشه، میگن 15,000 نفر حضور داشتن در این شبها، آیا این در بخشی از کتاب شما بهش پرداخته میشه اساساً؟
بله، این بهش پرداخته میشه به دلیل همین حضور، اینکه کسانی که خودشون این شبها رو گرداندن در کتاب توضیح میدن این رو. البته درست میفرمایید، من فراموش کردم اینو بگم، این رو من هم پرسیدم از چند تن. بر این باورن، به ویژه آقای اسماعیل خویی توضیح بسیار کاملی در این باره دادن، یک نیاز دو سویه وجود داشت، هم از طرف کانون نویسندگان برای اینکه بعد از مدتی که اصلا اجازه فعالیت نداشت و یک فضای باز سیاسی دیده میشد در کشور به خاطر ریاست جمهوری کارتر در آمریکا و به خاطر فشاری که او می آورد که کمی فضای سیاسی در اون باز بشه، کانون نویسندگان تصمیم میگیره استفاده کنه و بیاد جایگاه خودش رو تثبیت کنه. از اون طرف به دلیل اینکه واقعا حرف درستی به مردم هم ارائه نشده بود، مردم هم بسیار مشتاق بودن که ببینن نویسندگان یا حالا اعضای کانون نویسندگان واقعا درباره چی دوست دارن صحبت کنن اگر فضای بازی در دسترسشون باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با ماندانا زندیان بود درباره کتاب بازخوانی 10 شب که به اهتمام او منتشر شده. من مهرداد قاسم‌پر هستم و بار دیگه سالی سرشار از آرامش و کتاب رو براتون آرزو می‌کنم.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.